کتابخانی، برنامه‌ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. جناب زراعتی سلام عرض میکنم حضور شما، ظهر سه‌شنبه تون بخیر باشه.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان عزیز. خب در ادامه خوندن رمان دونکیشوت رسیدیم به فصل 19 در باب گفتگوی رندانه‌ای که سانکو با اربابش کرد و ماجرایی که بر سر دونکیشوت با جنازه‌ای آمد و نیز در باب سایر حوادث ساری. من یکی دو صفحه خونده بودم دیروز، امروز ادامه بدیم.
خواهش میکنم.
در نزدیکی سوار اول که به زیر قاطر در غلطیده بود، مشعلی به خاک افتاده بود که هنوز میسوخت. دونکی شد همین که در پرتو مشعل آن مرد را دید به او نزدیک شد و نوک نیزه خود را بر گلوی او نهاد و بر سرش بانگ زد که یا تسلیم شو و یا تو را خواهم کشت. مرد به خاک افتاده گفت: بنده تسلیمم، چون نمیتوانم تکان بخورم و گمان میکنم پایم هم شکسته باشد. لیکن اگر حضرت عالی آزاد مرد و مسیحی هستید، از حضورتان استدعا میکنم مرا مکشید. گناه کشتن من گناه فاحشی است، زیرا من به دریافت گواهینامه عالی علوم دینی توفیق یافته و نخستین پروانه اجتهاد را گرفتم. دونکیشوت گفت: پس شما اگر روحانی هستید، به اغوای کدام شیطان گذارتان به اینجا افتاده است؟ کشیش گفت: به اغوای کدام شیطان؟ به اغوای بخت بد خود. دونکیشوت گفت: بسیار خوب، پس اگر فوراً به تمام سوالهایی که کردم جواب ندهید، بدبختی بزرگتری در کمین شماست. کشیش گفت: من منظور شما را کاملاً برخواهم آورد، ولی قبلاً باید خاطر عالی را مسبوق سازم که اگرچه اکنون گفتم لیسانس دوره عالی علوم دینی را گرفتم، لیکن فقط دیپلمه هستم. نام من آلونزو لوپز و مولدم آلوکا وانداس است. از شهر باعزا به همراه 11 کشیش دیگر آمدم، همانها که مشعل به دست می گریختند. ما همه برای مشایعت جنازه‌ای که در این تابوت گذاشتند عازم سگوی هستیم. این جسد از آن یکی از بزرگزادگان است که در باعزا بدرود حیات گفت و چندی در قبرستان آن شهر مدفون بود. لیکن چنان که عرض کردم، اکنون استخوان‌های او را به سگوی که مقبره خانوادگی او در آنجاست می‌بریم. اون کشیش پرسید: قاتل او کیست؟ کشیش گفت: قاتل او خداست که با طبی هولناک جانش را گرفته است. اون کشیش گفت: بنابراین خداوند مرا از زحمت انتقام گرفتن او معاف فرمود، از آن رو که هر کس به جز خدا او را کشته بود، ناگزیر بودم انتقام او را بازگیرم. اما اکنون که او افتاده دست خداست، جز اینکه لب فرو بندم و سر فرو داورم چاره ای ندارم. کما اینکه اگر خداوند مرا نیز زده بود، جز این نمی توانستم کاری بکنم. ولی می خواهم به سمع عالی جناب پدر روحانی برسانم که من یکی از پهلوانان مانش موسوم به دونکیشوت هستم و حرفه من این است که در اقطار جهان برای دفع مظالم و جبران بی‌عدالتی ها بگردم. کشیش گفت: من درست نمی دانم منظور شما از دفع مظالم چیست، ولی می دانم که من خود مردی رشید و سالم بودم و شما علیلم کردید و یک پایم را شکستید، پایی که شاید در تمام مدت عمرم دیگر راست نشود. و نیز آن ظلم که خواسته اید به نفع من جبران کنید این بوده است که در حق خود من ظلم جبران ناپذیری فرموده اید و هیچ ماجرایی بدتر از این ممکن نبود برای من پیش بیاید که به شخصی چون شما که به دنبال ماجراها می روید برخوردم. دون کیشوت گفت: ای جناب آلونزو لوپز، کشیش دیپلومه، بدانید و آگاه باشید که در جهان جریان همه امور به یک نهج نیست. گزندی که اکنون به شما رسید از آن جهت بود که شما شبانه در جامعه سپید و مشعل به دست راه می رفتید و زیر لب اورادی زمزمه می کردید و وضع عزا داشتید، چنان که به اشباح و به اموات شبیه بودید. من ناچار نتوانستم از انجام وظیفه سر بپیچم و به شما حمله آوردم، چنان که فی‌الواقع اگر شما همان بودید که من میپنداشتم، یعنی خیلی از شیاطین گریخته از دوزخ بودید، مجبور بودم همین کار را بکنم. کشیش گفت: حال که بخت بد من چنین خواسته است، از شما ای جناب پهلوان جهانگرد که تا مدت‌های مدید مرا از جهانگردی باز داشتید، استدعا می‌کنم کمک فرمایید تا من از زیر این قاطر که پایم در میان رکاب و زین و که پایم در میان زین و رکابش گیر کرده است بیرون بیایم. دون کیشوت گفت: عجب، یعنی میخواستید صبح خبر کنید؟ پس منتظر چه بودید که درد خود را به من نمیگفتید؟ و بلا فاصله سانکو را صدا زد تا بیاید، ولی او شتابی به آمدن نداشت، زیرا در کار قارت بار قاطری بود که کشیشان نیکوکار همه آذوقه و زاد راه خود را بر پشت آن نهاده بودند. سانکو از بالا پوش خود چیزی شبیه به کوله پشتی ساخت و تا می توانست درون آن را از هر چه به دستش می رسید انباشت و بار خر خود کرد. سپس از پی صدای اربابش رفت و به کمک او شتافت تا جناب کشیش را از زیر تنه قاطر بیرون کشیدند. هر دو به زحمت توانستند او را بر خانه زین بنشانند و مشعلش را به او پس دادند و دون کیشوت به او فرمود تا به دنبال رفقایش برود و سفارش کرد که از جانب او از تجاوزی که ناگزیر به ایشان کرده است عذر بخواهد. سانکو نیز به کشیش گفت: اگر آن آقایان خواستند بدانند دلاوری که ایشان را تار و مار کرده است کیست، بگویید پهلوان نامدار دون کیشوت مانش و یا به عبارت دیگر پهلوان افسرد سیماست. کشیش بیان که منتظر بقیه صحبت بشود از آنجا دور شد و آنگاه دون کیشوت از سانکو پرسید که به چه جهت در این ساعت به خصوص او را پهلوان افسرد سیما خوانده است. سانکو در جواب گفت: الان عرض می کنم. علت این است که من در پرتو مشعلی که در دست آن بینوای لنگ می سوخت یک لحظه در سیمای شما خیره شدم و به راستی جناب عالی قیافه چنان بدی پیدا کرده بودید که در این چند سال به شما ندیده بودم و علت این وضع یا خستگی مفرطی است که در این نبرد بر شما عارض شده است و یا به سبب از بین رفتن دندانهای شماست. دون کیشوت گفت: چنین نیست، بلکه آن حکیم دانا که مقدر است روزی تاریخ دلاوری های مرا به رشته تحریر در آورد صلاح دانسته است که من نیز به شیوه پهلوانان عهد عتیق لقب پرمعنایی برای خود برگزینم. مثلا در میان پهلوانان باستان یکی را پهلوان آتشین تیغ، یکی را پهلوان اسب شاخدار، یکی را پهلوان دختران، یکی را پهلوان عنقا، یکی را پهلوان اژدها، یکی را پهلوان اژدرها و یکی را پهلوان عجل لقب داده بودند و در لوای این القاب و این عناوین بود که ایشان را در همه اقطار جهان می شناختند. بنابراین همان حکیم دانا که ذکرش رفت، لقب پهلوان افسرد سیما را که به گمانم از این پس اختیار خواهم کرد، به شما الهام بخشیده و بر زبان شما جاری ساخته است. و برای آن که این نام بیشتر به من بیاید، همین که فرصتی یافتم سفارش خواهم داد که تصویر سیمایی افسرده و مهیب بر سپر من نقش کنند. سانکو گفت: ارباب، به عقیده من صرف وقت و پول برای ترسیم چنین صورتی بیفایده است. کافیست که حضرت عالی چهره خود را نشان بدهید و رو در روی مردمی که به شما نگاه می کنند بنگرید و من قول می دهم بیان که نیازی به تصویر دیگر و به نقش سپر باشد، همه فوراً شما را به نام پهلوان افسرد سیما بخوانند. و باور بفرمایید که من راست می گویم، زیرا ولو به شوخی حمل بفرمایید، گرسنگی و بیدندانی چنان قیافه رقتنگیزی به شما می بخشند که چنان که عرض کردم، به سهولت می توان از نقش سپر صرف نظر کرد. دون کیشوت از بذله‌گویی مهتر خود به خنده در آمد. مالوصف در عزم خیش راسختر شد که این لقب را برگزیند و بر سپر خود تصویری را که در نظر دارد نقش کند. سپس رو به مهتر خود کرد و گفت: سانکو، هیچ میدانی که من به مصداق این حکم صریح دینی که میگوید هر کس دست به روی شیء مقدسی بلند کند شیطان است و اله کافر شدم، و معلوت اگر راستش را بخواهی، من دست به روی ایشان بلند نکردم، بلکه آنان را با این نیزه زدم. از طرفی من هرگز فکر نمی کردم که دارم به کشیشان و ارباب کلیسا که مورد احترام و پرستش من هستند تعدی می کنم، چون من خود یک فرد مسیحی و کاتولیک مؤمن هستم. برعکس گمان می کردم که با اشباح و اموات طرفم، و الا من حادثه ای را که بر سر پهلوان نامدار سید روی دیاز هنگامی که صندلی ایلچی یکی از سلاطین را در حضور پاپ اعظم شکست و پاپ به جزای این عمل پهلوان را تکفیر کرد، فراموش نکردم. و این تکفیر مانع از آن نشد که در آن روز رودریگو دوویرار، جوان مرد مثل یک پهلوان دلیر و شریف، عمل کند. پانویس سیدروی دیاز به روایت داستان مجعولی که در شرح حال سیدروی دیاز پهلوان تاریخی اسپانیایی منقول است، سید صندلی آج پادشاه فرانسه را به بهانه اینکه بالاتر از صندلی پادشاه کاستیل گذاشته شده بود شکست و پاپ او را به جرم این کار تکفیر کرد. توضیح دکتر باردن. و از اینکه سروانتس اول این عمل را به نام سید و در دو خط بعد به نام رودریگو دوویروار نقل می کند، معلوم می شود که این هر دو شخص واحدی هستند. توضیح مترجم ادامه داستان. چون در این اثنا کشیش از آنجا دور شده بود، دون کیشوت هوس کرد که ببیند آیا محتوی تابوت واقعا جنازه انسان است، ولی سانکو هرگز حاضر به این کار نبود. لذا گفت: ارباب، حضرت عالی به این ماجرا ارزانتر از تمام ماجراهایی که تا کنون بر سر ما آمده است پایان بخشیدید، بنابراین بیش از این نباید سر به سر شیطان گذاشت. این اشخاص هرچند شکست خورده و فراری شده اند، ولی ممکن است یک مرتبه متوجه شوند که این شکست را فقط از دست یک نفر خورده اند، و آنگاه خجالت و کینه وادارشان کند که برگردند تا انتقام خود را از ما بگیرند و کار تازه‌ای دستمان بدهند. پانویس اصل جمله اسپانیایی این است: نخ به دستمان بدهند که باز بتابیم. ادامه داستان. حرف مرا باور کنید، خر من بار آزوغه دارد، کوه پای نزدیک است و گرسنگی هم به ما سیخ میزند که راه بیفتیم، و بنابراین هیچ کاری بهتر از این نیست که دممان را روی کولمان بگذاریم و به حکم آن ضرب المثل معروف که میگوید مرده گور میخواهد و زنده سور، پی کار خود برویم. پانویس: اصطلاح دممان را روی کولمان بگذاریم اصل جمله اسپانیایی این است. با کمال شجاعت فرار کنیم و در حالی که یک پا را جلوی پای دیگر بگذاریم. توضیح مترجم. ادامه داستان: و پس از ادای این سخنان افسار خر خود را گرفت و از اربابش خواهش کرد که به دنبالش برود. دون کیشوت نیز چون دریافت که حق با سانکوست اطاعت کرد. پس از آن که هر دو مدتی بین دو تپه کوچک راه پیمودند، به دره وسیع و سرسبزی رسیدند و همانجا از مرکب به زیر آمدند. سانکو بار از پشت خر برداشت، سپس ارباب و مهتر بر سر سبزه ها دراز کشیدند و با اشتهای تمام صبحانه و نهار و عصرانه و شام خود را یک جا نوش جان کردند. ما حضر ایشان چند سبد گوشت سرد بود که کشیشان مشایع جنازه که در این دنیا کمتر به وجود مبارک خود بد می گذرانند بر پشت قاطر خود بار کرده بودند. اما برای آن دو حادثه ناگوار دیگری پیش آمده بود که در نظر سانکو از تمام حوادث دیگر بدتر آمد، و آن این بود که شراب همراه نداشتند و حتی یک قطره آب که با آن گلویی تازه کنند در دسترس نبود. این بار تشنگی ایشان را آزار می داد و سانکو چون دید که در سبززاری که بران لمیده اند علفهای ریز و ترد و تازه فراوان است، چیزی به ارباب خود گفت که در فصل بعد خواهیم خواند. فصل بیستم: در باب ماجرای غریبی که دون کیشوت دلاور با خطر کمتری به آن پایان داد، چنان که هیچ پهلوان نامدار دیگری به هیچ ماجرایی کم خطرتر از آن بر نخورده بود. سانکو گفت: هر باب غیر ممکن است که این چمنزار خرم دلیل بر وجود چشمسار یا نهری در این نزدیکی که آن را مشروب می کند و سرسبز می دارد نباشد. پس بهتران که قدری جلوتر برویم، زیرا بیشک به آبی که آتش وحشتناک ما را فرو نشاند دست خواهیم یافت. آتشی که ما را به سطوح آورده و رنج آن به مراتب بدتر از رنج گرسنگی است. دون کیشوت این نظر را تایید کرد، لذا عنان روسینانت را گرفت و سانکو نیز پس از آن که ما بقیه طعام را بار خر کرد، افسار آن را به دست گرفت. سپس هر دو کورمال کورمال از چمنزار بالا رفتند، زیرا ظلمت شب چنان بود که نمی گذاشت ایشان اندک چیزی را ببینند. هنوز 200 قدم نرفته بودند که صدای مهیبی شبیه به صدای ریختن آبشار از بلندی بر سنگ به گوششان رسید. هر دو از شنیدن آن صدا احساس شادی بی اندازه کردند و چون ایستادند تا به دقت گوش فرا دهند و جهت صدا را بیابند، ناگهان صدای هم همه دیگری شنیدند که شادی و آتش هر دو به خصوص سانکو را که ذاتاً ترسو بود از بین برد. صدای ضربات مهیب و مبهمی بود که موزون و آهنگین توأم با صدای جرینگ و جرینگ آهنها و زنجیرها به گوش می رسید و چون با صدای سیلاب در می آمیخت، چنان بود که در دل هر کسی به جز دون کیشوت بیم و وحشت می ریخت. شب چنان که گفتم بسیار تاریک بود و تصادف گذار ایشان را به پای بیشه ای انبوه از درختان بلند انداخته بود که از برگ‌های آنها بر اثر اهتزاز باد شمال صدای دیگری در عین حال مطبوع و ترسناک برمی خواست. چنان که آن محیط خلوت و وضع محل و تاریکی شب و صدای آب و زمزمه برگ‌ها همه وحشت و هراس می پراکندند. بدتر آنکه صدای آهن و زنجیر همچنان بلند بود و باد از وزش نمی ایستاد و سپیده‌دم نیز هنوز نزدیک نبود تا آن دو لااقل اطراف خود را ببینند و بدانند که در کجا هستند. لیکن دونکیشوت به پشت گرمی دل بیباک خود بر اسب جست و سپرش را حمایل کرد و نیزه‌اش را به حال حمله نگاه داشت و بانگ برآورد که رفیق سانکو، بدان که من بناب مشیت خداوند در عصر آهن به دنیا آمدم تا عصر طلا را احیا کنم. دست تقدیر هرچه مهلکه پرز نهیب و هنرنمایی های درخشان و دلاوری های بیمانند است به نام من رقم زده است. باز تکرار می کنم که این منم که باید خاطره دلاوران 25 گانه میزگرد و شه سواران اثناعشر فرانسوی و مشاعیر تسعه را در دلها زنده کنم و یاد پلاتیرها و فبوسها و بلیانیسها و تابلانها و اولیوانها و تیرانها و گروه بیشمار پهلوانان سرگردان قرون و اعصار گذشته را از خاطرها ببرم و در عصری که هستم چندان دلاوری ها و شاهکارهای بزرگ و عجیب از خود نشان دهم که درخشان ترین دلاوری هایی را که مایه فقر و مباهات دیگران بوده است تحت شعاع قرار دهم. تو ای مهتر شریف و با وفای من، به دقت به این شب ظلمانی و به سکوت عمیق آن بنگر و به صدای مبهم و اسرارآمیز درختان و به غرش هراس‌انگیز آبی که ما به جستجوی آن آمده ایم و گویی از فراز کوه‌های ماه فرو می‌ریزد و بالاخره به همهمه مداوم این ضربات آهن که پرده گوش ما را پاره می‌کند گوش فراده، و این همه نه در مجموع بلکه تک تکشان کافی هستند که حیرت و وحشت در دل مریخ خدای جنگ و به طریق اولا در دل کسی که اصلا برای این گونه ماجراها خلق نشده است بیاندازند. باری همه این چیزها که من برای تو تشریح کردم به مثابه سوزنهایی هستند که خون مردی و مردانگی در عروق من به گردش در می آورند و از همکنون به سودای مقابله با این ماجرا هر قدر هم خطرناک به نماید دل در سینه ام می تپد. بنابراین ای سانکو، قدری تنگ روسینانت را محکم کن و به امان خدا در همین جا بمان و تا سه روز منتظر من باش. اگر در پایان این مدت باز نیامدم تو می توانی به ده خودمان برگردی و از آنجا برای آنکه کار ثوابی انجام داده و خدمتی به من کرده باشی به قریه توبوزو می روی و به دلبر بی همتای من دلسینه می گویی که پهلوان اسیر عشق تو در راه و انجام رساندن دلاوری های خاطر انگیزی که او را سزاوار عنوان پهلوانی کرده بودند جان داد. وقتی سانکو این سخنان را از اربابش شنید سخت به رقت آمد و زار زار گریست و گفت: ارباب، نمیدانم چرا حضرت عالی میخواهید به استقبال چنین ماجرای پرخطری بروید. از ساعه شب است و هیچ کس ما را نمی بیند. ما می توانیم راه خود را تغییر دهیم و از این خطر جان به سلامت به در بریم، ولو ناچار شویم سه روز هم آب نخوریم و چون کسی نیست که ما را ببیند به طریق اولا کسی هم نخواهد بود که ما را ترسو بداند. از طرفی من اغلب از کشیش ده خودمان، همان کشیشی که حضرت عالی خوب می شناسید، شنیدم که هر کس خود را به خطر اندازد جان بر سر آن می نهد. بنابراین اغلایی نیست که انسان خدا را دچار محظور کند و خود را در کاری چنان خطیر بیاندازد که نجاتش از آن جز به معجزه میسر نباشد. تا همین حد که خداوند شما را مثل من دچار رقص بر لحاف نکرد و بیان که کمترین خراشی بر بدن مبارک وارد آید بر همه دشمنانتان که جنازه را مشایعت می کردند پیروز گردانید کم معجزه‌ای نبوده است. لیکن اگر همه این مطالب نتواند در دل سنگ شما اثر کند و شما را به رقت آورد، لااقل به این نکته توجه داشته باشید که به محض دور شدن حضرت عالی از اینجا ولو یک قدم، من از وحشت قالب تویی خواهم کرد و روح خود را به هر که بخواهد از من قبض روح کند خواهم سپرد. من جلای وطن کردم و پشت پا به خانه و زن و فرزند زدم به امید اینکه در رکاب حضرت عالی باشم و به شما خدمت کنم و گمان می کردم که کم و بیش ارزشی برای شما خواهم داشت. اما به مصداق ضرب المثل معروف مگن باز از حرص انبان خیش بدرد چو پر شد ز اندازه بیش، می بینم که انبان امیدها و آرزوهای من از هم دریده است. زیرا در لحظه‌ای که گمان می‌کردم دیگر چیزی به رسیدن به آن جزیره بدفرجام که حضرت عالی بارها به من وعده فرموده اید نمانده است، اینک به اجر و پاداش خدماتم می‌خواهید مرا یکه و تنها در چنین جای پرت و دور از آدمیزاد رها کنید. آه ارباب، شما را به خدای یگانه سوگند که در حق من این همه بیرحم و سنگدل نباشید و اگر به هیچ وجه حاضر نیستید از مقابله با این ماجرا صرف نظر کنید، لااقل تا صبح صبر بفرمایید، زیرا من از روی معلوماتی که در دوران چوپانی آموختم حکم میکنم که باید تا به طلوع سپیده 3 ساعت کمتر مانده باشد، که در حقیقت دهان دب اصغر بالای سر ستاره چلیپاست، در صورتی که نیمه شب در خط بازوی چپ آن ستاره مشخص می شود. دون کیشوت جواب داد: سانکو، اکنون که شب چندان تاریک است که حتی یک ستاره هم تمیز داده نمی شود، تو چگونه می توانی خط بازو را ببینی و از کجا می دانی که دهان و سر ستاره کجاست؟ سانکو گفت: بلی، راست است، ولی ترس چشمان تیزبینی دارد و اگر آنطور که میگویند زیر زمین را میبیند، لابد میتواند آسمان را نیز در آن بالا ببیند. از طرفی حدس این که از حالا تا صبح فاصله زیادی نیست خیلی راحت است. دونکیشوت گفت: خواه زود صبح بشود و خواه دیر، هرگز نه در این ساعت و نه در هیچ یک از اوقات کسی نخواهد دید که زاری و التماس مرا از انجام وظیفه پهلوانیم باز بدارد. بنابراین سانکو، از تو خواهش میکنم که دیگر دم نزنی. خدایی که هوس مقابله با چنین ماجرای عجیب و هراس انگیز را به دل من انداخت، پروای نجات من و تسکین غم تو را نیز خواهد داشت. کاری که تو باید بکنی این است که تنگ روسینانت را محکم کنی و در همین جا بمانی. من قول می دهم که زنده یا مرده به زودی بازگردم. خب آقای حمید، وقت امروز تمام شد، تا فردا که ادامه بدیم داستان دونکیشوت رو.
بله حتما، تشکر می کنم.
برنامه‌تون برسین، قربان شما،
روزتون بخیر باشه.
شما و همه شنوندگان عزیز خوش.
تشکر می کنم. خدا نگهدارتون.